صفحه 313 در مسافرتی که نخست وزیر به اتفاق همسرش به شاهرود رفته بود، در آنجا با زنی بانفوذ به نام لقاءالدوله از بهایان متمول و بانفوذ منطقه شاهرود، سمنان و دامغان که از خانواده هویدا نیز هست، ملاقات و به انجام امور مملکتی نیز می‌پردازد. پس از ورود و اتمام تشریفات دولتی، هویدا به خانم لیلا امامی می‌گوید: تو در منزل لقاءالدوله بمان، چون من باید با مقامات محلی ملاقات کنم و شام را نزد آنها باشم. موقع خوابیدن نزد شما خواهم آمد. پاسی از شب گذشته از آمدن آقای هویدا خبری نمی شود و خانم هویدا به بهانه گردشی در شهر از خانه لقاءالدوله خارج و به خانه فرماندار شاهرود می رود. چون ماموران نگاهبانی او را می شناختند، لذا مانع نمی شوند و خانم هویدا سرزده وارد اتاقی که نخست وزیر در آنجا استراحت می کرده می شود و با کمال تعجب مشاهده می کند که هویدا با یک پسر بچه که از قرار معلوم به وسیله فرماندار برای او آورده شده مشغول می باشد. مشاهده این منظره باعث ناراحتی شدید خانم هویدا می شود و بلافاصله منزل را ترک و در تهران از هویدا تقاضای طلاق می کند. گزارش به ساواک 38350. برای اطلاع بیشتر از مفاسد اخلاقی هویدا رجوع کنید به کتاب جستارهایی از تاریخ معاصر ایران جلد 2 خاطرات ارتشبد حسین فردوست. ادامه متن. من خودم در میهمانی منزل نعمت الله نصیری این صحنه را به چشم دیدم. روی هم رفته در دوران نخست وزیری هویدا دو پدیده در مملکت ایران چشمگیر شد. یکی همجنس بازی و دیگر افسایش بهاییگری. همه به یاد دارند که مجری اصلی تلویزیون مملکت یعنی مرحوم فریدون فرخزاد جلوی چشم میلیون ها بیننده تلویزیون ادا و اطوار زنانه در می آورد و موضوع همجنس باز بودن او به موضوع اصلی روزنامه توفیق تبدیل شده بود. این پدیده ضد اخلاقی به شهرت حکومت لطمه می زد. من خودم هویدا را در سقوط اخلاقی و رشد پدیده های ضد اخلاقی در 13 سال پایانی دوران حکومت شاهنشاهی مسئول می دانم. همچنین هویدا مسئولیت اصلی در فریب دادن محمد رضا و دور نگه داشتن او از واقعیات جامعه ایرانی را بر عهده داشت. در دورانی که تورم و رکود اقتصادی افزایش می‌یافت، هویدا پیاپی از رشد و توسعه اقتصادی حرف می‌زد. از من پرسید آیا میان ما، یعنی من و فرح، با هویدا خصومت و مشکلاتی در میان بوده است یا نه؟ این سوال را بسیاری از کسان کردند. دلیل آن هم این است که می‌گویند دفتر مخصوص فرح محل اجتماع مخالفان هویدا شده بود و اعضای دفتر فرح با هویدا و سیاست‌های او مخالف بودند. این مطلب تا حدودی صحت دارد، اما همه حقیقت نیست. موضوع این است که دفتر مخصوص فرح را که در خیابان ایران شهر تهران قرار داشت، خانم فریده میربابایی دوست و همکلاس دخترم اداره می‌کرد. همچنین در این دفتر یک فرد معتمد و صحیح العمل به نام آقای مصلح کار می کرد و این دو نفر بنا به درخواست دخترم هر چه را می شنیدند و هر اطلاعی به دست می آوردند در اختیار وی قرار می دادند. روزانه صدها نامه از گوشه و کنار مملکت به دفتر مخصوص دخترم ارسال می شد که در آنها نویسندگان ضمن شرح مسائل و مشکلات خیش گوشه هایی از سوء مدیریت ها، تبعیض‌ها و اقدامات ناروای مسئولان دولتی را به اطلاع دخترم می‌رساندند. خانم فریده میربابایی و آقای مصلح این موارد را بر حسب اهمیت دسته‌بندی می‌کردند و در ملاقات با فرح به اطلاع او می‌رساندند. فرح هم به سهم خود مطالب عمده و با اهمیت را به محمد رضا منتقل می‌کرد. هویدا از این روش و سیستم که فرح ایجاد کرده بود فوق‌العاده ناراحت و ناراضی بود، زیرا اکثر قریب به اتفاق نامه‌ها و شکایات مربوط به سوء عمل دولت و دولتی‌ها بود. چند بار هم سعی کرده بود عوامل خود را در دفتر مخصوص نفوذ دهد که یکی از آنها یک ایرانی یونانی تبار به نام خانم آلی آنتونیادیس بود. فرح یک بار در موقعی که هویدا برای عرض گزارشی شرفیاب شده بود، گوش هویدا را گرفت و کشید و گفت: آقای هویدا، حواست جمع باشد که من ملکه مقتدر ایران هستم. هرقدر در اعلی حضرت نفوذ داشته باشی نمیتوانی با من هماوردی کنی. دودمانت را برباد میدهم. از آن به بعد هویدا سعی کرد اطراف دفتر مخصوص آفتابی نشود و دم پر فرح نیاید. این ماجرا در اول آبان ماه 1354 روی داد. تاریخ آن را بدین علت دقیق به یاد دارم که از فرح خواسته بودم به هویدا دستور بدهد به مناسبت جشن‌های نهم آبان سالگرد تولد محمد رضا مقداری پول از حساب ویژه نخست وزیری در اختیار من قرار دهند تا برای چند عروس بی‌بضاعت جهیزیه تهیه نمایم. فرح به من گفت که این پول را خودم می‌دهم. چون امروز گوش هویدا را کشیدم صحیح نیست حالا چیزی از او بخواهم. پس از سقوط رژیم اکثر سیاستمداران سابق و رجال فرهنگی اجتماعی و حتی امیران لشکر و نظامیان طراز اول خاطرات خود را چاپ و منتشر کردند. سیاستمداران و نویسندگان خارجی هم کتاب‌های زیادی درباره ایران و مسائل آن ایام نوشتند. در روزنامه‌های خارجی و روزنامه‌های فارسی زبان خارج و داخل کشور هم مطالب و مقالات فراوان چاپ شده است و من بسیاری از این مطالب را دیده و خوانده‌ام. دخترم چون علاقه‌مند به این مطالب است، یک دفتر مخصوص در آمریکا درست کرده است که کارمندان آن حتی مطالب رادیوها را هم در مورد ایران ضبط و نگهداری می‌کنند. من در هیچ کتاب و نشریه و مطلب و مقاله‌ای ندیدم که از هویدا خوب نوشته و یا خوب گفته باشند. این مردک پوست مز زیر پای محمد رضا و حکومت سلطنتی انداخت. محمد رضا به او اعتماد کرد، یا بهتر بگویم او آب محمد رضا را دزدید و عنان اداره امور مملکت را در بست به دست آورد. هویدا در مدت 13 سال زمامداری خود هر چه خواست کرد و با زیرکی تمام طوری صحبت کرد و جوری وانمود ساخت که مردم تصور کنند هر چه او می کند خواسته و طبق امر ملوکانه می باشد. من نمی خواهم پشت سر مرده و کسی که دستش از دنیا کوتاه است بدگویی کنم. شاید اگر هویدا نخست وزیر نشده بود، الان ما به این روز نیفتاده بودیم و خود او هم اعدام نشده بود. در مورد هویدا چندین کتاب منتشر شده و مقالات و مطالب زیاد در روزنامه‌های داخل و خارج ایران چاپ شده است. من هم چند جلد از این کتاب‌ها را دیدم. متأسفانه باید بگویم اکثر مطالب این کتب حقیقت محض است. و ای کاش قدری از این حقایق را محمد رضا هم در دوران قدرت خود دیده بود. از جمله کتاب‌هایی که مطالب آنها به حقیقت نزدیک‌تر است، یکی کتاب آقای ابوالفضل قاسمی است که در اوایل انقلاب مخفیانه در تهران چاپ شد و همه ما حتی محمد رضا که هنوز در ایران بود این کتاب را دیدیم و خواندیم. یکی دیگر کتاب زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا است که آقای اسکندر دلدم نوشته و من این نویسنده را به سبب کتاب‌هایی که علیه خانواده سلطنتی نوشته آدمی مغرض و زخم خورده از حکومت گذشته ارزیابی می‌کنم که حالا امکان انتقام‌جویی پیدا کرده است. اما با این احوال باید اعتراف کنم کتاب او درباره هویدا، کتاب زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا از هر حیث کامل و بی‌نقص و از حیث مطلب و اسناد و گفتار از صحت و درستی برخوردار است. توضیح حاشیه: اعضای خانواده پهلوی و بازماندگان شاه که در خارج از ایران اقامت دارند، در طول سالهای گذشته با چاپ خاطرات و انتشار مطالبی در مورد سالهای سلطنت محمد رضا پهلوی کوشیدند شاه را مبرا از خطا و تا آنجا که ممکن است او را قربانی سوء مدیریت و سوء استفاده و خطاهای مدیران دولتی به خصوص امیر عباس هویدا نشان دهند. اما امیر عباس هویدا در جلسه دادگاه خود وقتی در برابر کوهی از اسناد و مدارک و حقایق مستند و غیر قابل انکار قرار گرفت و نتوانست خود را تبرئه کند، گناه را به گردن محمد رضا انداخت و سیستم حکومت سلطنتی او را مقصر اصلی معرفی و در جمله معروف خود گفت مقصر سیستم بود و خود من هم از قربانیان سیستم هستم. ادامه متن صفحه 318. دیگر مطالب پی در پی مرحوم آقای امیرانی در مجله معروف خواندنی هاست که حالا نمی دانم خواندنی های او در ایران هنوز منتشر می شود یا نه. امیرانی این مطالب را در اواسط سال 1357 در حالی که هویدا هنوز وزیر دربار شاهنشاهی بود آغاز کرد و شدت حملاتش به هویدا به اندازه‌ای بود که همگان تصور می‌کردند امیرانی این مطالب را به اشاره محمد رضا می‌نویسد. ارتشبد حسین فردوست هم در خاطرات خود که در دو جلد کتاب قطور منتشر کرده است، مطالب زیاد در مورد هویدا نوشته که بسیار مستند و مستدل است. باید بگویم که هیچ کدام از ما از وجود چنین مطالبی درباره هویدا مطلع نبودیم. البته در مورد مسائل اخلاقی او نکته هایی بر سر زبان ها بود، اما کسی به آن توجه نمی کرد. چیزی که برای ما روشن نیست این که اگر ارتشبد حسین فردوس به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی و معاون سازمان امنیت و اطلاعات کشور و دوست نزدیک محمد رضا این مطالب را می دانسته و چون این اسنادی در اختیار داشته، پس چرا در آن زمان این مطالب را به شاه منتقل نکرده و اجازه داده است چون این آدمی فاسد الاخلاق و خلافکار زمامدار امور کشور باشد و مملکت را به سراشیب سقوط بیاندازد و پس از فروپاشی این اسناد و مدارک را چاپ و منتشر نماید؟ البته حسین فردوس پس از انقلاب از کشور خارج نشد و در ایران ماند و ما این امکان را پیدا نکردیم تا انگیزه اصلی او را سوال کنیم. در مورد فردوس در آینده صحبت خواهم کرد، اما همین اندازه بگویم که میزان علاقه محمد رضا به فردوس به حدی بود که او را به نام کوچک صدا می کرد. در واقع حسین فردوس تنها فرد خارج از نزدیکان درجه اول یعنی خواهران، برادران و همسر و فرزندان محمد رضا بود که شاه او را به اسم کوچک می نامید. موقعی که محمد رضا تصمیم گرفت از ایران خارج شود، به فردوس فشار آورد تا همراه او کشور را ترک نماید. اما فردوس نپذیرفت و گفت که خطری او را تهدید نمی کند. منظورم این است که حالا مردم در مورد هویدا بیشتر از من می دانند و هر کس هم علاقمند باشد می تواند به کتاب‌های موجود در ایران و خارج از ایران مراجعه و در مورد هویدا تحقیق و مطالعه نماید. مشکل من و خانواده سلطنتی این است که هر چه می گوییم و می نویسیم حمله بر انتقام جویی و تصفیه حساب شخصی می شود. به همین دلیل دخترم انتشار خاطراتش را موکول به آینده نموده و وصیت اکید کرده است که این خاطرات بی تغییر و بی کم و کاست پس از مرگش منتشر شود. شما خاطرات مرا مقدمه‌ای کوتاه بر خاطرات دخترم تلقی نمایید. برادر مرحوم هویدا، فریدون هویدا در کتاب خاطراتش به نام پس از سقوط که در نیویورک چاپ کرده، به برادرش چهره یک قدیس را داده است و حتی هویدا را منتقد رژیم معرفی کرده است. به همین دلیل و برخلاف میل باطنی خود ناچارم گوشه هایی از دانسته هایم را در مورد هویدا برایتان بازگو کنم تا ببینید چطور هویدا با گفتار و کردار و حتی پندار نادرست خود تیشه به ریشه سلطنت ایران زد. برای جلب توجه بیشتر شما تذکر می دهم که مردم ایران فرهنگ خاص خود را دارند و در این فرهنگ اعمال و رفتار اشخاص یک جا ارزیابی می شود. اما در غرب این گونه نیست. برای نمونه اگر یک نخست وزیر یا یک وزیر یا یک پادشاه دارای خصوصیات اخلاقی ناپسند باشد، مردم کاری به مسائل شخصی و حریم خصوصی و اخلاقی او ندارند و فقط در حیطه مسئولیت قانونی و اداری و مدیریتی وی انتظار دارند و در همین محدوده ها درباره اش اظهار نظر می کنند. اما در ایران مجموعه اعمال و رفتار یک دولتمرد زیر نگاه تیزبین مردم قرار می گیرد و آنگونه که من فهمیدم و باور دارم مردم ایران جامع یا همه سوی نگر هستند. مردم در آغاز نسبت به هویدا نظری خوش نداشتند. همه می دانید که هویدا فرد شناخته شده ای نبود و پس از ترور حسن علی منصور به طور موقت عهده‌دار تشکیل جلسات هیئت دولت شد. بعد از اینکه هویدا ظرف چند روز از گمنامی به نخست وزیری رسید، شایعات مخربی در سراسر کشور پخش شد که طی آن هویدا عامل انگلیس و آمریکا معرفی می‌شد و می‌گفتند که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها هویدا را از آستین خود بیرون آورده و به نخست وزیری گماردند تا منافع شرکت‌های نفتی آنها را حفظ کند. کم کم شایعات مخربتری هم بر سر زبان‌ها افتاد که امیر عباس هویدا بهایی و بدتر از آن همجنس باز است. با کمال تأسف باید بگویم محمد رضا نه تنها در برابر شایعات واکنشی درست و منطقی، یعنی همانا کنار گذاشتن هویدا از نخست وزیری، از خود نشان نداد، بلکه مثل یک بچه لجباز در عناد با مردم به حمایت از امیر عباس پرداخت. محمد رضا مردم ایران را از نظر مذهبی متعصب می دانست و می گفت دین یک موضوع خصوصی است و هر کس حق دارد آن دین و مذهبی را که می پسندد قبول کند. محمد رضا اگرچه خود مسلمانی معتقد بود، اما با توجه به اینکه خواستگاه آیین بهاییگری ایران در شیراز بود، بدش نمی آمد که بهاییگری در ایران رشد کند و به نیرویی در برابر اسلام تبدیل گردد. توضیح حاشیه: شخص شاه در توهین به روحانیت از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. شاه روحانیون را ارتجاع سیاه می نامید و برای تضعیف اسلام و روحانیت، به ویژه پس از خرداد 1342، به حمایت ضمنی و تایید محرمانه بهایان پرداخت. به همین دلیل هویدای بهایی را نخست وزیر کرد و هویدا هم گروهی از بهایان را وارد دولت خود نمود. ادامه متن. صفحه 321. شاه در مورد همجنس بازی هویدا هم حساسیتی نشان نمی‌داد. ما اطلاع داشتیم که علاوه بر هویدا بسیاری از وزرای دولت و مقامات دولتی و به ویژه مقامات بلند پایه لشکری به این فساد اخلاقی آلوده بودند. محمد رضا خود فردی ورزشکار و سالم بود و آلودگی های اخلاقی نداشت، اما خیش را درگیر این مسائل نمی کرد. در مواقعی که میهمانی های خصوصی برپا بود، قلی صدری که آدمی خوشمزه بود، سر به سر رجال سیاسی و مقامات نظامی که مشکوک به همجنس بازی بودند می گذاشت و با لحنی زنانه ادای آنها را در می آورد و باعث خنده زیاد شاه می شد. ما هم می خندیدیم و حظ می بردیم. قلی به راستی با نمک بود، یادش به خیر. مرحوم هویدا هر وقت وارد میهمانی و مجلس سرور می شد و چشمش به قلی صدری می افتاد، آشکارا اخمهایش توی هم می رفت و اوقاتش حسابی تلخ می شد. تنها آدمی که آشکارا با هویدا برخورد می کرد و در انظار به او فحش‌های ناموسی می داد و نقطه ضعف او، یعنی همجنس باز بودن را با کلمات و عبارات سخیف فاش می گفت، آقای اردشیر زاهدی بود. من یک بار به دخترم گفتم خوب نیست اردشیر خان اینطور بی‌پروا در جلوی رجال و فرماندهان لشکر نخست وزیر مملکت خود را مورد عتاب و فحاشی قرار می‌دهد و خراب می‌کند. دخترم گفت محمد رضا از این کار اردشیر خان خیلی خوشش می‌آید، چون خودش خجالت می‌کشد هویدا را تحقیر نماید، اردشیر خان را تشویق به این کار می‌کند. برای مثال اردشیر خان وارد مجلس میهمانی می شد و در جلوی همه ما تا چشمش به هویدا می افتاد با خنده و به شوخی می گفت ای بچه باز، تو هم که اینجا هستی و دنبال کلوفت می گردی. البته باید بگویم که فحش دادن و حرفهای رکیک زدن جزو عادات اردشیر خان زاهدی بود و مراعات خانمها را هم نمی کرد و گاهی خانمها را هم با کلمات و عبارات مستهجن صدا می زد. می دانید که اردشیر خان مدتها شوهر والا حضرت شهناز، دختر بزرگ محمد رضا بود. اگرچه شهناز نتوانست این مرد زنباره و هوسباز را تحمل کند و از او طلاق گرفت. چون پدر اردشیر مرحوم سپهبد فضل الله زاهدی نقش اصلی در ماجرای 28 مرداد 1332 بازی کرده بود، مورد احترام محمد رضا بود. محمد رضا می گفت زاهدی موقع مرگ اردشیر را به من سپرده و سفارش او را کرده است. یکی از اشکالات بزرگ هویدا دستبندی او بود. هویدا برای خودش دار و دسته‌ای فراهم آورده بود و ارتباط او با زیر دستانش به شیوه مرید و مراد بود. وزرای هیئت دولت و رجال سیاسی اطرافش او را آقا می نامیدند که به نظر من نامی بی مسما بود. ساواک در مورد اعمال و رفتار هویدا پیاپی و روزانه گزارش هایی برای محمد رضا تهیه می کرد که برخی از این گزارش ها را فرح هم می دید و با من نیز درباره محتویات آنها صحبت می کرد. این گزارش ها نشان می داد که هویدا تا آنجا که توانسته مشاغل حساس را به دست بهاییان داده است. ساواک به محمد رضا هشدار می داد که اجتماع بهاییان در دولت موجب بروز ناخرسندی مردم می شود. اما متاسفانه محمد رضا این هشدارها را نادیده می گرفت. از بهاییان عمده که اسم آنها به خاطرم مانده است می توانم به سپهبد اسدالله صنیعی وزیر جنگ، منصور روحانی وزیر آب و برق و کشاورزی، خانم فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش و هوشنگ نهاوندی وزیر کار، آبادانی و مسکن اشاره کنم. در زمان نخست وزیری هویدا زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بهایان سراسر علنی شد و دیگر بهایان مجبور نبودند دین خود را از سایر هموطنانشان پنهان کنند. هویدا آدمی شگفت‌انگیز بود. خیلی علاقه داشت کارهای عجیب و غریب انجام دهد. مثل چرچیل کلاه‌های عجیب و غریب بر سر می‌گذاشت و گاهی اوقات مانند ماو لباس بدون یقه می‌پوشید. زمانی مانند چمبرلین که همیشه چتر در دست داشت، بدون نیاز و احتیاج عصا در دست می‌گرفت. یک بار به او گفتم آقای هویدا، شما که پایتان درد نمی‌کند، چرا همیشه عصا دست می‌گیرید؟ و او جواب داد برای اینکه از قدیم گفتند آدم عاقل باید همیشه دست به عصا راه برود. همچون مادام کاملیا به گل علاقه داشت و روزی یک گل ارکیده گرانبها به یقه کتش می‌زد. رمز موفقیت هویدا در باقی ماندن یک روزگار 13 ساله در مقام نخست وزیری تابعیت بیچون و چرای او از محمد رضا بود. صفحه 324. دخترم می گفت علت موفقیت آقای هویدا در مملکت داری این است که تا کنون کسی او را نمی شناخته و بدین لحاظ کمتر دشمن دارد. در ایران هر کس بیشتر شهرت و موفقیت داشته باشد دشمنان بیشتری هم دارد. آقای معینیان می گفت رمز موفقیت آقای هویدا این است که در کار مملکت داری برنامه و نقشه ای ندارد که با منافع عده‌ای برخورد داشته باشد. هویدا در هیچ امری اظهار نظر شخصی نمی کرد و برای همه کس روشن می ساخت که اداره مملکت در دستان با کفایت خود شاهنشاه قرار دارد و بودن و نبودن او تغییری در برنامه ها و تأثیری در گذران امور مملکت ندارد. هویدا خود را چاکر شاه می نامید و تفکر محمد رضا هم این بود که نخست وزیر هرچه مطیع‌تر بهتر. بدین لحاظ هویدا بهترین فرد برای محمد رضا بود. دوران زمامداری هویدا تا اندازه ای آرام و در سکون گذشت. در ایام صدارت امیر عباس به جز حادثه تیراندازی کاخ مرمر که طی آن به محمد رضا سوء قصد شد، رویداد مهم دیگری به وقوع نپیوست. من چند بار به منزل هویدا رفتم. هویدا مجموعه گرانبها از انواع پیپ و عصاهای مرصع و عتیقه جهان جمع‌آوری کرده بود. یکی از این عصاها که دسته آن از زر ناب بود، از حفاری‌های مصر به دست آمده و به گفته هویدا متعلق به رامسس دوم فرعون مصر بود. بعدها دکتر فلاح به من گفت که سر هویدا را کلاه گذاشته و این عصا را به او انداختند. فلاح برایم شرح داد که در مصر عده‌ای صنعتکار هستند که کارشان ساختن اشیای عتیقه بدلی است. آنها در این کار چنان استادند که حتی عتیقه شناسان حرفه‌ای گاهی در تشخیص اینکه کار آنها اصل و یا بدل می باشد سردرگم می مانند. از ماجراهای جالب زندگی هویدا ازدواج او با دوست عزیزم لیلا امامی و سپس طلاق غیر منتظره آنها بود. شاید برای اولین بار است که می شنوید ازدواج خانم لیلا امامی با هویدا به توصیه محمد رضا انجام گرفت. لیلا امامی یک مزرعه پرورش گل و گیاه در نزدیکی تهران داشت. خواهر او همسر حسن علی منصور نخست وزیر مقتول بود که به دست فدایان اسلام کشته شد. امیر عباس مجرد زندگی می کرد و هر روز شایعات تند و زننده در مورد زندگی خصوصی او در جامعه پخش می شد. ساواک به محمد رضا پیشنهاد کرد که بهتر است آقای هویدا برای رهایی از چنگال شایعه سازان که او را به همجنسگرایی متهم می کنند ازدواج کند. محمد رضا این پیشنهاد را پسندید و به هویدا توصیه کرد زن بگیرد. هویدا ابتدا مایل بود با خانم آلی آنتونیادیس که یک زن آمریکایی یونانی تبار بود ازدواج کند. آلی آنتونیادیس که بعدها به حلقه دوستان نزدیک فرح نفوذ کرد در خانه هویدا کار می کرد. اما درست نبود که همسر نخست وزیر ایران یک زن خارجی آن هم آمریکایی باشد. البته منع قانونی وجود نداشت چون حتی افسران بلند پایه ارتش و به خصوص خلبانان ایرانی که برای آموزش به آمریکا اعزام می شدند زن آمریکایی می گرفتند. اما محمد رضا به هویدا توصیه کرد همسر ایرانی اختیار کند. لیلا امامی از دوستان من بود. او دختری عارف، اهل ادبیات و شعر و بسیار پاک و ساده زیست بود. قبل از او خواهرش زن یک نخست وزیر یعنی حسن علی منصور شده بود که این ازدواج فرجامی بد داشت و حسن علی منصور در جلوی مجلس شورای ملی کشته شد. در زمانی که حسن علی منصور نخست وزیر بود از مزرعه گل و گیاه خواهر زنش یعنی لیلا امامی برای نخست وزیری و وزارتخانه ها و ادارات تابعه گل می خرید. این رویه پس از قتل حسن علی منصور هم ادامه یافت. هویدا از دوستان نزدیک حسن علی منصور بود. گفتنی است که هویدا را حسن علی منصور به عرصه سیاست آورد. به همین سبب هویدا لیلا را از قدیم الایام می شناخت. موقعی که دنبال داوطلبی برای ازدواج با هویدا می گشتند، چندین زن مطلقه و دختر جوان را به هویدا پیشنهاد کردند. اما دکتر شاه قلی که پزشک خصوصی امیر عباس هویدا و دوست نزدیک او بود و مشکل اصلی هویدا را می دانست، لیلا امامی را به او پیشنهاد کرد و در توجیه پیشنهاد خود به هویدا اطمینان داد که زنان در سن و سال بالا از شور و حال می افتند و لیلا امامی که تا دیر سالی ازدواج نکرده بود از نظر شرایط سنی در موقعیتی نبود که هویدا را در وضعیت مشکل و نگران کننده قرار دهد و باعث خجالت امیر عباس شود. مراسم خواستگاری از سوی دکتر شاه قلی انجام شد و از لیلا امامی خواستند تا برای حفظ شؤون مملکت و خاتمه دادن به شایعات زننده که در مورد زندگی مجردی هویدا بر سر زبان هاست تن به فداکاری داده و با نخست وزیر ازدواج کند. لیلا امامی دوست نزدیک من بود. وقتی شنیدم تصمیم گرفته زن هویدا شود خیلی سعی کردم او را از این تصمیم منصرف کنم، اما احساس کردم خانواده امامی که یک بار داماد نخست وزیر داشتند مایلند باز هم حضور یک نخست وزیر را در جمع خانواده خود حس کنند. تابستانها محمد رضا به نوشهر می رفت و به شنا و اسکی روی آب می پرداخت. طرحی بزرگ هم تهیه کرده بود تا در نوشهر اقامتگاهی مناسب بسازد و پایتخت تابستانی ایران را به نوشهر منتقل کند که بازی روزگار به او مهلت اجرای این کار را نداد. هویدا هم در نزدیکی نوشهر یک باغ خانه زیبا و دنج داشت. مراسم عقد و عروسی همزمان در آن باغ خانه در نوشهر انجام شد. یادم می آید بعد از ظهر یکی از روزهای پایانی تیر ماه بود که به اتفاق محمد رضا، فرح، فاطمه و همسرش ارتش بود محمد خاتمی به خانه هویدا رفتیم. اگر اشتباه نکنم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه آخر تیر ماه 1345 بود. هویدا در زمان ازدواج 47 سال و لیلا 42 سال داشت. هویدا و لیلا در آستانه در به استقبال ما آمدند و دست اعلی حضرت این را بوسیدند. دکتر شاه‌قلی، وزیر بهداری، پدر، مادر و خواهر لیلا، مادر هویدا، فریدون هویدا، پرویز خانساری و حمید رهنما و دختر خاله جوان هویدا هم حضور داشتند. هویدا آشکارا بی تفاوت بود. برخلاف همیشه که گل ارکیده به یقه لباسش می زد، از یک شاخ گل سرخ استفاده کرده بود.